تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از عبور آمریکا.
I'll never apologize for the United States of America.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب.
But in my first statement after I testified.
ریشه حضور آمریکا در غرب آسیا. تحلیلی بر نشانه‌های سقوط آمریکا. آواز یک، پایان یک.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید و از اینکه در این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف و حسن نظر شما بزرگواران سپاسگزارم. برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید. به روال هفته‌های گذشته برنامه‌ای که اگر ما رو دنبال کرده باشید به صورت کاملا علمی و با رویکردی کارشناسانه و به دور از رویکردهای ژورنالیستی و شعارزده داره میپردازه به یکی از مسائل مهم عرصه روابط بین‌الملل، یعنی کاهش قدرت بین‌المللی ایالات متحده آمریکا و افول جایگاه هژمونیک این کشور، و بررسی می‌کنیم که این پدیده چه ابعاد و سویه‌هایی می‌تونه داشته باشه. طبیعتاً مثل سایر پدیده‌هایی که در نظام بین‌الملل باش مواجه هستیم، ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حتی فرهنگی و تمدنی میتونه داشته باشه، و ما با استفاده از ظرفیت نخبگی و کارشناسی اساتید بزرگوار دانشگاه و تحلیلگران مسائل بین‌المللی داریم میپردازیم هر هفته و بخشی از این موضوع رو برای شما واکاوی میکنیم. امیدوارم که در این برنامه هم تا پایان زمانی که ما داریم همراه ما باشید. خب شنوندگان عزیز، اگر موافق باشید می‌خوایم برنامه آغاز یک پایان رو آغاز بکنیم. به صورت خاص امروز قصد داریم که در مورد تروریسم و تضعیف قدرت جهانی ایالات متحده آمریکا با شما صحبت بکنیم و تمرکزمون روی مسئله مهم تروریسم هست. افتخار داریم امروز در خدمت یکی از تحلیلگران و اساتید دانشگاه باشیم، از اساتید جوان و بسیار پر مطالعه با رزومه بسیار قابل توجه و خوشفکر و خوشآتیه که در سالهای آینده قطعا از ایشون بیشتر و بیشتر خواهیم شنید و خواهیم خوان. سرکار خانم دکتر مهدخت زاکری لطف کردن و وقت شریفشون رو در اختیار برنامه قرار دادن و حضور پیدا کردن در استودیوی برنامه آغاز یک پایان. ایشون تحلیلگر مسائل امنیت بین‌الملل و مدرس دانشگاه هستن. باعث افتخار بنده هست که امروز در استودیوی برنامه در خدمتشون هستیم. سرکار خانم دکتر زاکری، سلام علیکم. از اینکه دعوت برنامه را اجابت کردید و حضور پیدا کردید در استودیوی برنامه بسیار از لطف شما سپاسگزارم. مطمئنم که در خدمت شما برنامه بسیار خوبی رو خواهیم داشت. اگر موافق باشید شما هم سلامی به شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم حضور شما و شنوندگان محترم. از همگی شما بخیر باشه. در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. اگر موافق باشه خانم دکتر، من یک طرح بحثی می‌کنم و بعد بیشتر از شما خواهیم شنید. همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان ما هم که علاقمند به مسائل سیاسی بین‌المللی هستن قطعا استحضار دارن، در پایان جنگ سرد ما شاهد یک تحولی در عرصه منازعات بین‌المللی هستیم. یعنی تا زمانی که رقابت بین آمریکا و شوروی جریان داره در دوران جنگ سرد، همواره وقتی که بحث منازعه مطرح میشه بیشتر بین نیشن استیت هاست، بین دولت ملت هاست که در رأسش آمریکا و شوروی بودن در دوران نظام دو قطبی و دوران جنگ سرد، و ارتش‌های کلاسیک هم بیشتر با هم دیگه درگیر هستند به نیابت از دولت‌ها. ولی از زمانی که شوروی فرو می‌پاشه و ایالات متحده تبدیل میشه به تک قطب نظام بین‌الملل، چه بسا خیلی با دخالت خود آمریکایی‌ها و با طراحی ادبیاتی که آمریکایی‌ها می‌کنن در فضای نظری و در عرصه عملی هم سیاستمداران آمریکایی، چه بسا برای برون رفت از اون بحران معنایی که آمریکا گرفتارش میشه بعد از فروپاشی شوروی، مسئله فقدان دشمن، مشاهده هستیم که بحث تروریسم مطرح میشه در عرصه بین‌المللی. آمریکا دشمن مهم خودش رو تروریسم معرفی میکنه در غیاب شوروی، و ادبیات مفصلی در روابط بین الملل تولید میشه در مورد مسئله تروریسم، ولذا شاهد هستیم که سطح منازعه هم بسیار دچار تحول میشه. دیگه ما شاهد الزاماً حضور دولت ملت ها نیستیم، گاهی اوقات یک دولت داره با یک کنشگر غیر دولتی مواجه میشه، ولذا تحولات بسیار متنوعی اتفاق میفته هم در عرصه عملی و در هم در سطح نظری. به عنوان اولین سوال میخواستم نظرتون رو جویا بشم در مورد این تحولی که ایجاد شده در عرصه منازعه، و به نظرتون با ورود مسئله تروریسم ما چه تحولاتی رو شاهد هستیم و سطح منازعه چه تغییراتی کرده نسبت به دوران گذشته هم در عرصه نظری و هم در عرصه عملی.
خیلی متشکرم، به نظر من نکته خیلی خوبی اشاره کردید، چون حالا برخی در واقع پایان جنگ سرد رو معادل میدونن و یا تطبیق میدن با در واقع تسریع روند جهانی شدن. من میخوام که پیش از ورود به بحث ابتدا بین خودمون در واقع به یک گفتمان مشترکی برسیم از تعریف یک سری از پدیده ها، چون همونجوری که میدونید شاید به سختی بشود در حوزه علوم انسانی و به طور خاص مواردی که مرتبط با پدیده ها و تحلیل انسانی هست بشود که تعاریف دقیق و خط کشی شده ای از برخی از این مفاهیم داشت، و من فکر میکنم که مثلا مسائلی همچون منازعه، همچون جهانی شدن و یا همچون تروریسم اون دسته از این مفاهیم هستن. در واقع ابتدا میخوام که به یک در واقع چارچوب مفهومی مشترک برسیم و در واقع زیربنای بحث رو بر اساس اون فرموله بکنیم و بعد حالا به ادامه موضوع بپردازیم. همونطور که شما به درستی اشاره کردید، بعد از در واقع پایان جنگ سرد در واقع میشود گفتش که شکل کنشگری تغییر پیدا کرد، و در واقع این می شود همزمان، یعنی در واقع همزمان بود با دور دوم روند جهانی شدن که با توسعه در واقع تجارت و روابط تجاری و مهاجرت‌های گسترده ما رفتیم کم کم به سمت اصلا بی سرزمین شدگی و دنیای بدون مرز، و اون زمان بود که دیگه با کم رنگ شدن نقش نیشن استیت به مفهوم مدرن امروزیش و کم رنگ شدن نقش دولت‌های ملی ما دیدیم که کنشگران جدیدی وارد عرصه در واقع رقابت‌های بین‌المللی میشن، و اونجا بود که در واقع این از طرفی این در هم تنیدگی ها بیشتر شد، و از سوی دیگه ما با کمرنگ شدن هرچه بیشتر نقش دولت ها و از سوی دیگه مثلا کمرنگ شدن نقش المان های فرهنگی همچون زبان و اینها مواجه شدیم. پس اگر که بخوایم یه جنبندی بکنیم در این دوره که من در واقع اونو معادل میدونم با دوره دوم در واقع روند جهانی شدن، یه سری ما اصلاحات نهادی و سیاسی داشتیم که همونجوری که گفتم منجر به کمرنگ شدن مرزها شد. بحثای آزادسازی تجاری بود که رفت اصلا به سمت اقتصاد سیاسی بین‌الملل. توسعه فناوری اطلاعات بود که اصلا ما نمیتونیم ازش چشم پوشی کنیم. این نکات رو من میگم چون بعداً در مفهوم تروریسم اینا خیلی اهمیت دارن. و البته بحث فرهنگی و اجتماعی هست که متغیرهایی که همونطور عرض کردم، متغیرهای هویتی من بهش میگم، مثل زبانی، قومیتی، فرهنگی، و در بعد اجتماعی اصلا تغییر نسل رو ما باهاش متوجه روبرو شدیم، چیزی که الان در مطالعات جامعه شناسی غرب حالا از نسل ایکس و نسل ایگرگ و اخیراً نسل زد بهش در واقع اطلاق میشه و حالا کمتر توی ایران ما باهاش مواجه هستیم. پس این از بحث جهانی شدن و این مفهوم. حالا اگر که بخوایم به تروریسم بپردازیم، همونطور که میدونید تعاریف متعددی از تروریسم در ادبیات روابط بین الملل وجود داره، اما در واقع اون چیزی که اینجا مد نظر من هست و میخوام که بحث رو بر روی اون جلو ببرم، گروه های خشونت ورز افراطی هست که به دنبال اهداف سیاسی، ایدئولوژیک و یا مذهبی و یا البته اقتصادی خود دست به خشونت علیه مردم و شهروندان غیر نظامی میزنند، که کماکان دو دسته دولتی و غیر دولتی رو شامل میشه. اگرچه که من عرض کردم که در واقع نقش دولت ها کم رنگ شده، اما کماکان ما با تروریسم دولتی مواجه هستیم. حالا باز من این دو دسته رو شفافتر میکنم تا حالا بعد جلوتر رفتیم به خدمت شما هستم. تروریسم دولتی که در واقع به عامل مستقیم اقدامات تروریستی و یا با ایجاد سازمان‌های تروریستی در درون تشکیلات دولتی اطلاق میشه. پس اگر که چنانچه اعضای یکی از این تشکیلات از اتباع کشور تحت حاکمیت دولت مورد نظر نباشه و یا به طور مستقیم از اون دولت فرمان نگیره، چنین تشکیلاتی در مجموعه تروریسم دولتی قرار نمیگیره. پس به عبارت دیگه اگر که بخوایم اینو شفاف بکنیم، تروریسم دولتی به استفاده دولت‌ها از خشونت و سرکوب علیه گروه‌ها یا مردم اون کشور یا کشور دیگه اطلاق میشه. یعنی اون دولت میتونه این خشونت را یا علیه شهروندان خودش و یا علیه شهروندان دولت دیگری مورد استفاده قرار بده، که حالا از نیروهای رسمی مثل پلیس یا ارتش میتونه استفاده بکنه، که مثال عینی و متأخرش که رایج در منطقه ما خاورمیانه هست، در واقع اسرائیل علیه مردم فلسطین هست، تحرکات اسرائیل علیه مردم فلسطین هست، اون چیزی که ما تروریسم دولتی مد نظرمونه. پس اگر بخوایم مثلا یه سری ویژگی‌هایی رو براش دسته‌بندی بکنیم، میتونیم بگیم که حمله مسلحانه نیروهای نظامی یک دولت به اهداف دولت‌های دیگر، اشغال نظامی یک کشور، عملیات پنهانی یک دولت برای ساقط کردن دولت دیگه، تبلیغات، حتی برخی تبلیغات علیه دولت‌های دیگر رو توی این دسته‌بندی قرار میدن، و نهایتاً انتقال تسلیحات اتمی توسط یک دولت در واقع به سرزمین دیگه ای رو، که این در واقع اون چیزی هست که مد نظر ما از تروریسم دولتیه. اما شکل دیگه تروریسم که حالا اینجا تمرکز بیشتر ما خواهد بود، تروریسم غیر دولتی هست که همونجوری که شما هم اشاره کردید با تغییر شکل کنشگری از در واقع روند دولت پایگی کنشگری به سمت غیر دولتی بودن، اون شکل تروریسم هم تغییر کرده، که در واقع اینجا گروه‌های خشونت‌ورز افراطی هستند که در قامت کنشگران غیر دولتی، همونطوری که عرض کردم، با اهداف سیاسی، ایدئولوژیک، مذهبی، آزادی‌خواهانه و یا حتی اقتصادی، هنگامی که دست به ترور، ارعاب، خشونت علیه شهروندان غیر نظامی بزنن، توی این دسته قرار میگیرن، که در واقع ما داعش، القاعده، بوکو حرام، طالبان و متاسفانه گروه‌های زیادی که این روزها نامشون رو میشنویم در این دسته بنده قرار میگیرند.
بسیار از لطفتون متشکرم. بسیار عالی، نکات کاملا درستی رو اشاره کردید و حسن مطلع خوبی بود برای ورود بحثمون به موضوع تروریسم و حالا نقشی که ایالات متحده میتونه تو این زمینه داشته باشه. یه سوالی که خانم دکتر برای خیلی از کسانی که علاقمند مباحث سیاسی هستن وجود داره، من برخورد دارم این سوال گاهی اوقات مطرح میشه، فهم نسبت ایالات متحده با خیلی از این گروهایی که امروز در منطقه ما فعال هستن، میدونم که تخصص حضرت عالی است و تو این زمینه دارید کار میکنید. ببینید، ایالات متحده بعد از فروپاشی شوروی خب تروریسم رو جایگزین کمونیسم کرد به عنوان دشمن اصلی خودش و دایدار مبارزه با تروریسم، سردمدار مبارزه با تروریسم به عنوان رهبر جهان آزاد، رهبر نظام لیبرالیسم در مقابله با تروریسم که اون رو مثلا حالا دشمن اصلی دنیای آزاد میدونن در دوران کنونی. ولی خب بر اساس اعترافاتی که خود شخصیت‌های آمریکایی کردن، نمونه بارزش خود خانم هیلاری کلینتون بود که صراحتن اشاره کرد مثلا القاعده رو ما به وجود آوردیم در افغانستان برای مقابله با ارتش سرخ شوروی در اون زمان. خب بعدن خود همین سردمداران القاعده مثل اسامه بن لادن در مقابل خود آمریکا موضع گرفتن و نمونه بارزش ماجرای 11 سپتامبر بود که حالا همچنان همون رازآلودگی و ابهامش باقی مانده. در مورد این نسبت ایالات متحده با گروه‌های تروریستی و جریان تروریسم هنوز ابهام وجود داره. آیا اینها که دست پرورده خود ایالات متحده بودن به اعتراف شخص خانم کلینتون، بعداً کاملا از اختیار آمریکا خارج شدن در منطقه ما و علیه منافع ایالات متحده شروع کردن به اقدام کردن، مثلا رهبران القاعده یا طالبان، یا اینکه واقعا همچنان یک سیاستی هست که داره از جانب قدرت‌های بزرگ و در رأسشون آمریکا اجرا میشه برای حفظ تروریسم در منطقه خاورمیانه؟ این به چه ترتیب هست؟
به نظرم سوال خوب و کلیدی هست. و برای پاسخ به این سوال میخوام اشاره بکنم به در واقع مفهوم اثر پروانه‌ای که در دنیای حاضر به نظر من خیلی عینی تره و خیلی قابل لمس تره. چرا که به عنوان مثال هر تحرک منازعه آلودی که اجازه بدید اسمشو بذاریم در منطقه ما خاورمیانه اتفاق میفته، ما میتونیم که تأثیرات اون رو بر بازار نفت، بر بازار بورس، بر تحولات اقتصادی و سیاسی در سایر نقاط جهان در واقع میتونیم این تحولات رو ببینیم. بنابراین می شود اینطوری نتیجه گرفت که اصلا عموماً با افزایش منازعه و تنش بسترهای بی‌ثباتی و ناامنی فضا را برای فعالیت‌های تروریستی مهیاتر می کنند. بنابراین و در واقع این منازعات در یک چرخه‌ای بازتولید می شود. بنابراین اینکه بخوایم بپردازیم به حالا نقش ایالات متحده یا اینکه چه میزان میتونه شدت بده و این رو شتابش رو در واقع افزایش بده، من میخوام اشاره بکنم به پژوهشی که اخیراً انجام دادم که در واقع در بررسی چرایی شکلگیری برخی از این گروه های خشونت فرض افراطی با تمرکز بر منطقه خودمون خاورمیانه بود که من اونجا آمدم در واقع یک مدلی رو طراحی کردم، یعنی حالا بعد از اون تحقیق و بررسی و مطالعه و تمرکزی که بر روی گروه داعش داشتم به یک مدل رسیدم تحت عنوان که من اسمشو گذاشتم مدل چهار وجهی شناسایی حداکثری. حالا اینو یه ذره بیشتر دربارش توضیح میدم و این کاملا مرتبط هست با نقش ایالات متحده. این مدل چهار تا بگیم که استپ داره که اولیش روایت های تاریخی هست. حالا چون برنامه شما مخاطب خاص خودش رو داره و کاملا علمی هست، منم میخوام که این مقدار تخصصی تر در ارتباط با مفاهیم صحبت بکنیم. روایت‌های تاریخی اون چیزی، یعنی خاطراتی هست که در طول زمان تصور و برداشت هر کنشگر رو نسبت به پدیده‌ها و دنیای اطراف خودش شکل میده. حالا بیشتر جلوتر رفتیم با مثال این رو سعی میکنم که شفافتر بکنم. استپ بعدی ارجمندی نفسه یا همون سلف استیم، چیزی که اکسل هونس و اینها بهش میپردازن، که به منزله تأیید اجتماعی و آنچه که به جایگاه و پرستیژ اجتماعی تعبیر میشه. مرحله بعد امنیت هستی شناسانه است، اونتولوژیکال سکیوریتی، در واقع درکه که میپردازه به درک امن و باثبات از بودگی کنشگر. اصلا این که کجا قرار داده، یه روزی دولتی هست که محور شرارته، یه روز دیگه مثلا یه ژاپنی هست که متحد در جنگ، این کجای جغرافیای سیاسی تعریف میشه و از دید دیگران چه به نظر میرسه. و استپ بعدی نهایتاً هویت‌های غرورآمیز هست، اون چیزی که حالا اندیشمندان بزرگی چون ولف و لیندمن و اینها تعریف میکنن که اصلا میتونه منشأ جنگ باشه و اون چیزی هست که موجب برتری و تفوق کنشگران هست و کنشگر هویت خودش رو اصلا با اون تعریف میکنه. مثلا فرد عرب سنی این چیزی هست که اون عصبیه و شرف رو در اون در واقع گفتمان عربی عراقی به کنشگر میده به عنوان مثال. پس این چهار مرحله، یعنی به زعم من و طبق فرض این مدل، اگر که هر کدوم در واقع از این استپ‌ها مورد توجه قرار نگیره، چه در سطح دولت و چه در سطح نظام بین‌الملل، ما میتونیم که نهایتاً با تلاش برای احصای هر کدوم از این مراحل مواجه بشیم که لزوماً هیچ کدوم از اینها مدنی نیست و اغلب اصلا با خشونت مواجه میشه و یک مبارزه خشونت‌آمیز برای مثلا احصای هویت‌های غرورآمیز از دست رفته است. حالا من این رو در واقع اپلای کردم در شکلگیری داعش در عراق و فقط در واقع کنشگر عراقی رو اینجا تصور کردم و آوردم توی تحقیقم. اون بحث روایت‌های تاریخی رو اگه اشاره بکنم، اینجا خیلی پررنگ نقش ایالات متحده در شکل‌گیری این به نظر میاد. چرا که اصلا ما شکل‌گیری داعش رو نباید در واقع از 2014 نگاه بکنیم، بلکه به زعم من برمیگرده به حمله 2003 عراق، امریکا به عراق در واقع، زمانی که اون اتفاق افتاد. چرا و حتی اصلا برخی اوقات میتونیم به پیشتر از اون، مثلا زمان حمله عراق به کویت اینو نسبت بدیم، زمانی که سازمان ملل اومد با قطعنامه 687 تحریم‌های زیادی رو علیه دولت و مردم عراق در واقع روا داشت، که این تحریم‌ها می‌دونیم مردم رو از دسترسی‌های ابتدایی مثلا به آب سالم و یا برق محروم می‌کرد. سازمان ملل خودش تأکید کرد که حتی واردات دارو و اقلام خوراکی در اون زمان ممنوع شد. شما تصور بکنید شهروند عراقی رو که از اون سالها چنین ذهنیتی رو نسبت به امریکا، نسبت به نیروهای غربی و اون حالا چیزی که بعدها به اسم ائتلاف نام گرفت در ذهن خودش، و مثلا نوجوانانی که بزرگ شدن با این ذهنیت که بله ما تحریم شدیم، حالا به خاطر دولتمون یا هر چیزی، ما شهروندان تحریم شدیم، ما شهروندان دسترسی به آب و یا دارو نداشتیم. تا بعد اومد جلوتر، حالا فاصله سالهای 2001 تا 2003 که بمباران شهرهای عراق رو داشتیم، حالا به بهانه های مختلف، مثلا عدم رعایت حریم هوایی، که اینها صرفا و تنها حالا جدا از بحث دولت عراق شهروندان رو به صورت مستقیم هدف قرار میداد. اینها برداشت هایی هست که از اون زمان تا به امروز برساخته شده در ذهن اینها. یا مثلا هر چقدر جلوتر که میایم، حوادث زندان ابوغریب، دیگه عکس ها و تصاویری که توی ژانویه 2004 از شکنجه و تحقیر و سوء استفاده و عکس برداری از زندانیان اون دوره توی رسانه ها منتشر شد، به هر حال اینها در واقع میتونم بگم که اثرات جبران ناپذیری رو در ذهن شهروندان عراقی به جا گذاشت. این رو حتی من میتونم بگم که اون قرارداد سایکس پیکو، چون اینو ما به کرات بعدها در سخنرانی های شخص بغدادی ما میتونیم ببینیم، توی نشریاتی که اینها داشتن، دابق و رومیه، توی اونها به کرات شما میتونید ببینید که به صورت مستقیم اشاره میکنه. مثلا اگه من بخوام یکی از اینها رو برای شما بخونم، که خود در تعارض داعش با اون ماهره سایکس پیکو اینجا اشاره میکنه که و این پیشروی مبارک متوقف نمیشود. اشاره بغدادی به یعنی گرفتن سرزمین هایی هست که در حال انجامش بود، مگر زمانی که آخرین میخ را بر تابوت عهدنامه ننگین سایکس پیکو بکوبد. این یکی از اون چیزهایی هست که در واقع نمود عینی اون روایت‌های تاریخی در ذهن این کنشگران هست که اتفاق افتاده. حالا هر چقدر جلوتر که میایم ببینید، عراق متاسفانه مثال خیلی خوبی هست. سرزمینی که اصلا منازعه آلوده، روایت های تاریخی و خاطرات منازعه داره، و وقتی که همراه میشه با جنگ عینی، با حمله عینی، با بمباران عینی، این دوباره این پروسه منازعه رو باز تولید میکنه در ذهن شهروند معمولی، در ذهن کنشگر غیر دولتی که هم با دولت خودش بر تعارضه، حالا دولتی که تغییر کرده، یه دولت اقلیت اومده سر کار، مثلا 20,000 سنی رو توی موسل به طور کلی در کل عراق از کار بیکار کردن، اخراج کردن، و هم تقابلش با نظام بین الملل. میخوام بگم که همه اینها هر چقدر که جلوتر میاد بسترهای منازعه رو فراهم میکنه، و اینجاست که نقش در واقع نیروهای خارجی، چون من فقط حالا سطح نظام بین المللش رو اینجا با هم بررسی کردیم، در واقع نقش نیروهای خارجی اینجا برجسته میشه و خیلی پررنگتر به نظر میاد. مثلا توی مورد دیگه که من اسمشو گذاشتم عدم حصول ارجمندی نفس، باز هم اینجا نقش آمریکا رو ما میتونیم ببینیم. در واقع اولین نشانه های حمله به این ارزشمند اجتماعی واقعی علیه کنشگر عراقی در کنگره اپوزیسیون عراق سال 2002 در هتل متروپولیتن لندن اتفاق افتاد. توی این کنفرانس بیش از 50 حزب عراقی شرکت کرده بودند که مواضع متفاوتی اصلا درباره برگزاری کنفرانس و مداخله آمریکا در شکل‌گیری تصمیمات اپوزیسیون داشتند، اما بسیار از این حاضران گلایه می‌کردند که در واقع کنفرانس واقعی و تصمیم‌گیری نهایی در طبقه 14 این هتل، جایی که اقامتگاه زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا، سفیر آمریکایی هماهنگ نماینده امور عراق بود اونجا داشت اتفاق می افتاد، ولی مثلا بقیه حضار توی همون سالن جلسات طبقه سوم بودن. در واقع این اولین نشانه ها و اولین جرقه های چنین چیزهایی اونجا اتفاق افتاد، چون بعدها داعش رو که بررسی میکنید بسیاری از این فرماندهان و سرکردگان داعش که از عراق برآمدند خیلی از همین در واقع نظامیانی بودند که از حزب بعث جدا شده بودند و حالا به یه نحوی می شود گفت که در این شکل گیری و برساخت دولت جدید ادغام نشده بودند. مثال های این چنین خیلی زیاد هست اگر که من بخوام در ارتباط با نقش آمریکا بزنم، مثال بزنم، مثلا در ارتباط با همین عراق. مثلا نشانه دیگرش در فلوجه است، بزرگترین در واقع شهر، دومین شهر بزرگ استان الانبار که 300 هزار نفر جمعیت داره اونجا، شهری که عقاید مذهبی سلفی و افراطی اونجا رواج بسیاری داشت. اولین کشتارهای فلوجه برمیگرده به روزهای آغازین ورود نیروهای آمریکایی به این شهر، زمانی که توی اپریل 2003 تظاهرات ضد آمریکایی توی این شهر شکل میگیره، در واقع در مقابله علیه این در واقع ورود آمریکایی ها به این شهر که حالا کشته و زخمی و اینها داشته. بله، حالا من یه مثال دیگه هم بزنم در ارتباط با این که به نقش در واقع نیروهای خارجی در شکل گیری این ریشه های داعش داره. از هویت غرورآمیز صحبت کردم. هویت غرورآمیز مردم عراق، همون چیزی که اشاره کردم، عصبیه و شرف، افتخار و پرستیج، چیزی بود که در واقع فرد عراقی خودش رو با اون تعریف میکرد. اما اون چیزی که بعد از 2003 نصیب این افراد شد، اخراج 20 هزار نیروی دولتی فقط از حزب بعث بود، کشته شدن نزدیک به 7 هزار عراقی تنها در فاصله سالهای 2003 تا 2007 بود، 8 هزار نفر زندانی عراقی در ابوغریب و اون حوادث تحقیرآمیز و اینها. حتی من جای در واقع یه جمله رو برای شما میخونم از شیخ شوکا، یکی از شیوخ قبایل سنی توی رمادی، که توی مصاحبه میگه که امریکایی‌ها همه ما رو به چشم دشمن و تروریست میدیدن، رفتار بد و تحقیرآمیزی به ما داشتن، خونه های ما رو بمبارون میکردن، به زور وارد خونه های ما میشدن. میخوام بگم اون چیزی هست که در ذهن کلیه این افراد شکل گرفته بود و در واقع هیچ یک از طرفین همدیگر را به رسمیت نمی‌شناختن.
یعنی معتقدید که وجود این عوامل و این مسائلی که در هویت مثلا مردم عراق پیش اومده، اون ضعف پرستیژی که براشون به وجود اومده، اینها رو افراد مهیایی کرده مثلا برای پیوستن به گروه‌های افراطی و تروریستی مثل داعش، درسته؟
تقریبا میتونم بگم که همینطوره. مورد عراق در واقع که دربارش داریم صحبت میکنیم از مواردی هست که متاسفانه کلیه اون موارد رو یک جا با هم داره. مثلا که حالا چیزهایی که من بهش میگم فراهم بودن بسترهای منازعه، دولت فرومانده، در واقع سستی پیوندهای دولت ملت، گسستهای اجتماعی، فقر گسترده و اصلا همون منازعه خیزی به انضمام این المانهایی که من اینجا خدمت شما عرض کردم، همه اینها در واقع زمینه رو فراهم کرده برای گرویدن این افراد به همچین گروه خشونت ورز افراطی و در واقع مهیا کرده که اصلا چنین گروهی بتونه نشأه پیدا بکنه و اصلا حالا بعدها عضو بگیره از کشورهای مختلف.
بسیار عالی. اگر موافق باشید فاصله از اتاق فرمان میگیریم، شنوندگان ما استراحتی داشته باشن، برمیگردیم و ادامه صحبتمون با خانم دکتر زاکری پی خواهیم گرفت.
جوزف نای، استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه هاروارد. تروریست ها بسیار علاقه دارند که با جلب توجه موضوع تروریسم را در دستور کار دشمنان خود قرار دهند و این هدف برای آنها بر تعداد افرادی که می توانند در حملات تروریستی به قتل برسانند ارجحیت دارد. داعش به صحنه سازی و بازتاب عملیات های خود توجه ویژه دارد. با مبالغه در مورد تأثیرات تروریسم و تیتر یک کردن هر حادثه تروریستی، عملا همون چیزی که تروریست ها به دنبال آن هستند به آنها اعطا می گردند. جوزف نای می نویسد در حال حاضر نیز افراطگرایان یک پدیده سیاسی جدید هستند که لباس مذهب را برتن کردند. بسیاری از رهبران این جنبش بنیادگرایان سابق نیستند، بلکه افرادی هستند که هویت آنها در فضای جهانی شدن شکل گرفته و به دنبال شکل دادن به جامعه‌ای تحت لوای خلافت اسلامی هستند. شکست آنها مستلزم تلاش و